بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع بصير. فرمود که خدا منزه است و مقامش مقامیست آری از این صورت ها و محدودیت ها و این خدا بندهش را که به مقام عبودیت رسیده بود به جایی بود تا آیاتی از خودش را به اون نشان بده. هم در قرآن چون جد هر سوره را فرمایه هر معراج اون حقایقی که بر جان پیامبر تجلی کرد را می‌فرماد آیه. و بعد عرض شد که در معراج پیامبر صورت دین رو دیدند، همون چیزهایی که در احکام شرع و آیات الهی به زبان لفظ مطرح شده است، همین ها در عالم بالا به صورت و شکل موجود است. معراج یعنی اون که حقیقت دین با قلب پیامبر روبرو شده است، همچنان که شریعت و الفاظ دین از طریق پیامبر به بقیه انسان ها رسید. قلب پیامبر اون حقایق عالیه رو مفهوم و معناش رو درک کرد و به شکل الفاظ همون هویت غیبی که جبرائیل علیه السلام آورده است به ما رسیده است. یعنی مقام لفظی یک مقام است، مقام معنای قلبی هم یک مقام است، مقام حقیقی معراجی و صورتهای متعین متشخص مفهوم هم یک مقام است. پیامبر همین که بهشون وحی می شد قلبشون حقیقت این وحی را درک می کرد، اما در مقام قلب، و گوششون عیناً این الفاظ رو می شنید و چشمشون مقام ظهور این الفاظ که حضرت جبرائیل بود می دید. این یه مقام، بحثش در آخرای سوره شعرا گذشت. بحث معراج هیچ کدام اینها نیست. بحث معراج اینه که دین به عنوان یک حقیقت متعین مجسم در اونجا پیامبر با صورت مشخصه معینه دین روبرو شده است. اینها رو به حمدالله عزیزانی که در جلسه هستن پشت سر گذاشتن که اولا حقیقت انسان هیچ کاری به بدنش دارد، چشم انسان اتفاقا و از بدن آزادتر باشه راحتر میبینه، چشم قلب است انسان مقام مقام غیبیست. این هم از نظر علمی و برهانی حل است، هم از نظر روایی. در همین تفسیر صافی مربوط به مرحوم فیض رحمت الله علیه همون زیر همین آیه دارید که امام میپرسن از افراد که شما چطوری، مردم چطوری میگن پیامبر اسرا الی المسجد لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، محرابه که گفتم، یعنی مثلا بیت المقدس. امام رامه میگه که بعد امام دستشون رو بردن بالا، گفتن نه آقا بالا بالا ریزه کاری داره اینا. عرضم اینه که اگر در این مسائل دیگه هیچ مشکلی ندارید، حرف ما راحت جلو میره که این مقامی آزاد بسیر سرحال بیدار با شعور بسیار برتر با حقیقت دین روبرو شده است. بحثش گذشت، مختصری هم عرض کردیم که هر جزئی از این دین که شما الان به عنوان احکام باش روبرو هستید، اینها یک حقایقی است در آسمان. از وضو و اذان و نماز و اینها گرفته تا مسائل عقیدتی و اخلاقی. یعنی دین سه قسمت است، دین عرض میکنم، اخلاق، اعمال، عقاید. اینها هر سه اون دنیا پایگاه دارد، پایگاه قدسی دارد. مثال زدم اون جلسه که اینجا شما میگید سبحان الله، اونجا میشه یک خشت در بشه. اینجا عقیده است، اونجا صورت است، رنگ اینجا اخلاق است، اونجا بهش است، اینجا خودسازی هر موسیقی است، اونجا روحیست که داره سیر میکنه به درخت توبا میرسه. یعنی در معراج پیامبر با صورت دین روبرو شده. یک، پس نتیجه میگیریم که دین پایگاه قدسی دارد. به حمدالله شما این قسمت هم مشکل ندارید. یعنی دین یک مقام قدسی دارد، یک صورت شرعی بیرونی خارجی دارد. شما اینجا رکوع یک حرکت است، جا یک صورت است. اینجا این رکوع رفت، ما رکوعی که نیم ساعت پیش انجام دادیم کو در عالم حرکت رفت، ولی چون این رکوع منطبق با عالم قدس و ثبات است، این رکوع اصلا وصله به اون است. اون صورت غیبیه با این رکوع شما در این عالم متحد شد. اونجه که رفت رکوع نبود، اونجه که رفت حقیقت بود. یه مسجدی یه پولی بده به فقیر، یه آدم احساساتی یه پولی بده به فقیر، یک مؤمن به عنوان انفاق بده به فقیر، ظاهرش یک کاره. مست پول بده به فقیر برای که مست است، هیچ فایده نداره. حتی اگر این فقیر با این پول بتونه چه کار کنه؟ یه غذای سیرم بخوره، شکم فقیره سیر شد، ولی هیچی در این عالم برای این مسجد نمون، چون این اصلا هیچی نبود. اون بیچاره احساساتی که این به فقیر داد، دلش سوخت برای فقیر، چی برای دل نسوخت؟ تمام شد، دلش نمیسوزه. خوب، یه مؤمن اگه انفاق کرد چی براش مون؟ حرکت که هر ستا حرکتشون مصابه، هر ستا هم حرکتشون رفت. اون چه مون؟ انفاق یعنی ارتباط این آدم با عالم، این مون دیگه. برای همین فردا این دارد این انفاق را. چرا دارد؟ چون به عالم بقا وصل. چرا تو شعی بود؟ هیچ کاری پایدار نیست الا شعی باشد. یعنی اگر کار به مقام ثبات عالم بس نشود، اون کار نمیمونه. همینطور که حرکت هایی که ایسا انجام دادن حرکت نماند. اما چرا اون دوتا هیچیش نماند؟ چون این دوتا تجلی عمل، ببخشید، عملشون تجلی یک عالم پایدار ثابت نبود، دوتا حرکت بود. اما چرا انفاق مون؟ خود نفس انفاق یه فرهنگ است دیگه. چرا انفاق این مون؟ چون انفاق این تجلی یک عالم ثبات است، حرکت نیست. چرا رکوع شما میماند تا ابدیت شما؟ برای اینکه رکوع است. حالا اگه یکم تو دلجا بشه ورزش سوئدی بخوابه کنه، اینکه هیچی براش نمونه، چون که این حرکت کرد. حرکت که مقامش مقام ثبات است، اسمش روش است حرکت، یعنی رفتن. پس در بحث معراج متوجه میشن عزیزان که صورتهای دینی دین پیامبر تجلیاتی از عالم ثبات است. در واقع در معراج خواستند بشریت بگم این دین شما یک پایگاه قدسی دارد، یک پایگاه ثبات دارد. اون وقت اگر کاری بکنید که به اون عالم ثبات اصل نشه، این وجود ما وجود نیست که آزاد بشه از مرگی ها و حد ها و شتاب ها. دلم میخواد این جلسه و جلسه آینده حس کردم که وقت خوبیست که یک زاویه در بحث باز کنیم. یه نکاتی عرض میکنم مبتلا بهش هستن عزیزان، نتیجه انشاءالله براتون دارم. دوباره دقت کنیم. هر زمین یه یادداشتی مختصری دارم، همطور میخونم. اون بحثای اون هفته مقدمات خوبیست برای این هفته. شد چی؟ گفتیم که شما حرکتهاتون تجلی عالم ثبات است. یک عالم قدس و ثبات. شما میدونید که لغت قدس اصلا یعنی ثبات ها، چون قدس یعنی خارج از نقص. مقدس یعنی چه؟ یعنی چیزی که پاک هست از نقص، از عیب. و وقت همین که از نقص پاک است دیگه حرکت اونجا نیست. چون حرکت یعنی چه؟ یعنی گرفتن چیزی که نداریم. سیب کالی که حرکت میکنه میرسه، یعنی نقصش رو میخواه برتر. هر جا جای حرکت هست جای نقص است و عکسش. هر جا جای قدس است جای ثبات است. برای همین در صفات الهی داریم که چی؟ الباقی. شما به خدا میگین چی؟ الباقی، مطلق بقا حق است. مقابلش عالم دنیا مطلق حرکت است. اینجا حرکت است و ناپایدار، تغییر مقام الهی بقاست و ثبات و حرکتی. خب اون وقت دقت کنید، میگین که هر چیزی که به عالم ثبات و بقا وصل نشه این محکوم تغییر است، محکوم غیر این شدن است. یعنی چی برای شما میمانه؟ هیچی. دوره دقت کنید، خیلی دقت کنید. چیزی که به بقای محض و به قدس وصل نشه بریده از بقا و ثبات است. خب حالا چیزی که غیر ثباتن داره چه؟ حرکت. چیزی که داره حرکت از هر کاری که در عالم حرکت انجام بشه که بس به قدس نشد، یعنی این کار بشه، یعنی اون کار هستره. پس هر کارش به عالم قدس بس نشد حتما از دستش میره، حتما ندارد. چه کاری میمانه؟ کاری که از قدس بیاید به قدس برگردد. کاری که از عالم قدس و ثبات و بقا تجلی کند میشه نماز، میشه روزه، و بعد به عالم قدس و بقا و ثبات برگردد، یعنی قربتن الالله ولا غیر ولا غیر. خب حالا اگه این رو با من آمدید که تمام نفعهایی که برای ما میماند به جهت آن است که بعد ثابتی در عالم با بعد ثابتی در آدم اینها به هم وصل بشن. بعد ثابت آدم مشخصه، اما عالم قدس، عالم معراج رسول الله صلی الله علیه و
آله،
بعد ثابتشون فطرتشون هرچی میخواد دنیا عوض بشه. یه بعدی که ثابت است به نام فطرت، یه بودی است که هر چی میخواد بشه. شما حقیقت خواهی، زیباگرایی، اینا چیزایی نیست که شما ببینید آقا به مدر روز میخوام عمل کنیم دیگه. حقیقتی نمیخواهی، بقایی نمیخواهی، فایده نداره. بود ثابت شما باید با بود ثابت عالم با هم وصل بشه. برای همین اگه حرکت انجام بدید منطبق بر فطرت نباشه، این حرکت فایده نداره، بر اساس غریزه است، غریزه بقایی نداره. هیچ وقت شما را براتون باقیات و صالحات به خاطر مثلا سرتون که میخارید از خاروندین نمی نویسن. تو خب میخارید از نمیشده نکن، دلت میخواسته سرت را بخارون. چیزی که پایگاهش بالاتر از غریزه است و بود ثابت شماست برای شما مند، در صورتی که به عالم قدس بستش. حالا میخوام طرف مقابل این را بگم، یعنی امروز و جلسه آینده عرضم این است مسائب و مشکلاتی که بشر بریده از عالم قدس براش پیش اومده است رو یک کمی روش کار کنیم. یکی از جملاتی که بنده عرضم هست اینه: انسان متجدد با ثبات و با عالم غیب و با بعد ثابت خودش فاصله گرفته است و شتاب پرخفقان برایش مانده است. حالا روی یه خود کار، یعنی میخوایم امروز عرضمون این باشه، این همه شتاب که امروز جامعه جهانی را گرفته است ریشش کجاست؟ ریشش نداشتن پیامبریست که به معراج برود. باز یه جمله دیگه میخونم شعر میفرماد: اختراعات می آیند و می روند، ولی پیام دین در جای خود باقی مانده است، زیرا منشأ دین حقیقت لایتغیر الهی است، چون مقام قدس است و ثواب، و مخاطب دین فطرت تغییر ناپذیر بشر است. دوتا چیز با هم، یعنی با بدن که نمیشه بحث کرد، فطرت مقام ثبات شماست، دین مقام ثبات هستی است، مخاطب دین چیه؟ بود فطری شماست. این دوتا باید با هم تطبیق بدیم. حالا بحث نمی کنم، بعدن این نکته رو بحث می کنم که انشالله عزیزان این بیماری هایی که در غرب اول به وجود اومد، به نام این که جمله پوپر اسم مشهوره دیگه، هیچ چیز مقدسی وجود نداره، این جمله در واقع اصلا یه مکتب است. این جمله ببینید چقدر مشکلات برای خودش داره. راست میگه، کسی که از آسمان ببرد چی مقدسه؟ هیچ چی مقدس نیست. مقدس یعنی آری از هر نقص، حتی از حرکت نیست. ولی اون وقت به چی میرسی؟ تو خودت رو از آسمان بریدی، تو معراج رو نفهمیدی، دین معراجی رو نفهمیدی، حالا از همه مقدسات فاصله گرفتی، حالا میگی هیچ چیز مقدسی نیست. وقت معضلاتت رو جالبه که میگه حالا این معضلات رو بیاین به عنوان واقعیت بپذیریم. خیلی میبه تحجیز مجاله یادم باشه دروش تحجیز میکنن. امشب بیشتر من کلیه یادداشتایی که میخوام اینجا بخونم از کتاب شوک آینده ی آقای تافلر هست. حالا من ایشونه یک ریالم قبول ندارم واقعا، ولی جالب است. چرا حالا من میخونم؟ خوب نالیده است، علتش هم نیست که از سران تصمیم گیرنده هیئت حاکمه آمریکاست. یعنی درسته یه روزنامه نویس و کتاب نویس است، ولی شدیداً طرف مشورت هیئت حاکمه است. خیلی چیزای خوب ناله هایی کرده است، ولی به شدت زشت نظر داده است. یعنی وقتی میخواست درمان کنه بدبخت نفهمیده است که شما با همون دلایل که به این مشکلات افتادید میخواید با همون روش درمان کنید. عرض کردم یارو زنبور گزیده بودش، داشت میدوید به طرف کندو که درمان بگیرد از کندو. اینه همینه، ناله هاش رو میخوانم. وقت اگه انشالله این بحث امشب با این مقدمه که عرض کردم، نمیدونم سریع گذشتم از مقدمه یا نه، اگه التفات بفرمایید، ببینید تنها و تنها تمام این دردها درد بی معراجیست. یکی از جملاتش که من گزینش کردم میگه انسان متجدد با چند پدیده اجتناب ناپذیر مواجه شده: ناپایداری، تجدد و تازگی، تنوع و کثرت. دقت تا اینجاش که راست میگه، جنس دنیای بریده از غیب همین هست که هر چی را بگیری فرد این نیست. اما به نظر شما حلال محمد صلوات الله فردا حلال نیست؟ هر دین بیانبر فردا حرام نیست؟ چرا هست؟ اونی که دستگاه نداره هم عجیبه است. مثلا امروز یه نظر میده راجع به دموکراسی، فردا خودش نظر خودش را میبلعه. چی شده است؟ خیلی ناله خوب کرده است. چی شد است که هر چیزی را دست امروز روز امروز روش میذاره فردا میبینه این فایده نداره؟ یعنی جملهش که میگه ما انسان متجدد به روزگار افتادیم که همواره، جملهش نیست، اجتناب ناپذیر است که همواره با ناپایداری هر چیزی را روش دست میذاریم فردا میبینیم که باید بلش کنیم. میگه به این روز افتادیم، تون تون برم جلو اگه نه خیلی باید روش وقت بگذارم. میگه همانطور که اگر مارش ازارا، حالا تعبیرش نیست، اگر مارش ازارا ما سرعتش را زیاد کنیم چی میشه؟ به یه موسیقی بشاش تبدیل میشه. میگه خب پس اگه سرعت از حدی جلو بره درست نتیجه عکس میده. بعد میگه چه کار کنیم که نمیتونیم این سرعت رو کنترل کنیم؟ میگه معضل آمریکای ما اینه که میدانیم به بیماری خطرناک شتاب و تغییر دچار شدیم، نمیتونیم هم کنترل کنیم. به نظر شما میشه به عالم قدس و ثبات وصل نبود و شتاب را کنترل کرد؟ یا شتاب خودش میشه زندگی؟ خوب کار میخواد، انشاءالله خودتون خدا کمک کنیم. میگه جریان پرشتاب وضعیت‌های کنار ما و جریان‌های پرشتاب وضعیت‌های کنار ما ساختار زندگی ما را پیچیده تر می‌کند و تعداد، خوب دقت کنید، نقش‌هایی را که باید ایفا کنیم، بلاخره یه کارهایی ما باید کنیم، و گزینش‌هایی را که به ناچار باید به آنها سر دست بزنیم، بالاخره شما باید انتخاب هایی تو این دنیا بکنیم، افزایش میدهن. چون وقتی شتاب و تغییر زیاد شد خیلی چیزا را باید گزینش کنیم، خیلی کارا باید بکنیم. احساس خفگی ناشی از زندگی معاصر در همین مطلب خوابیده است که هر چی را میخوای انتخاب کنی ببینی یه چیز جدید پیدا شد، میخوای اون انتخاب کنی یک چیز جدید پیدا شد. جمله شا میگه این که مشهور است، میگن تمدن جدید یک احساس خفقان روحی دست میده به ما، اینه که همواره ما باید نقش های جدیدی و گزینش های جدیدی بکنیم و نمیتونیم این کار رو بکنیم. پس یه حالت خفقان روحی به ما دست بده. چرا باید گزینش های دائمی بکنیم وقتی خدای باقی نداریم؟ ببینید چی شد که به این روز افتاد و ما همینگار داریم میفتیم. کسانی که به زندگی پرشتاب شهری خو کرده اند نمیتوانند برای مدت طولانی در یک روستا به سر ببرند، بی دلیل از این سو به آن سو میروند. سفر، مووینگ، البته این سفر، ما تو اسلام سیر داریم و تقریبا هم تو این کشور سیری وجود نداره، اینا همش موینگه به اصطلاح خودشون، یعنی بیماری حرکت. میدوه میره مشهد، هنو با نسته اون که مثلا دیدیش اون بزرگ میره مشهد بلند میشه سه ما میره به پابوس مثلا امام رضا. میخوام میگم نرید مشهد ها، ولی از خودم بپرسین چرا اون نتیجه رو نمیگیرید؟ سم اصلا مقام امن در حریم سامنون حجج میطلبه. حالا مشکل اینجور شد از دیگه، گفت شطور بلنگ هم میخواد که مسافرت کنه، چون مرض مسافرت مال قرن 22 دیگه، هم مسلمونست میخواد مسافرتش را جهت بده. خب حالا کجا میخواد بره؟ حالا میخواد مشهد بره، هم همون وقت بعد میخواد مسافرت گفتن آقا اول، حالا بعد یه جمله خودش بیچاره داره بد نید. میگه اصلا خردمندی و صبر را این حرکت ها از ما گرفته. مسافرت طبیعی باید انجام بشه که ارتباط ما با طبیعت قطع نشه. تازه اون روز هم بحث بود که آقا اسب سرعتش از حد طبیعی بیشتره یا کمتر، چون ما شلاقش میزنیم که بره، یعنی زور زورکی میگون بدو، اسب اگه خودش بره اونقدر که خودش میره سرعت طبیعی. بحث بود آقا شلاق که میزنیم به اسب یه سرعتش طبیعیست یا طبیعی نیست. بعد اومدن دو ماشین درست کردن، بعد حالا اومده هواپیما درست کردن، بعد هم میگن الحمدلله زود میرسیم. کجا میرسی؟ تو اصلا نمیدونی کجا بری. گم شد در اهداف پراکنده شکر زودتر رسیدن ندارن. میگه که سفر، جالبه این دو تره کنار هم برده است، جامعه شناس است طرف، و مواد مخدر و امثال اینها نشانه های این جنبش است. جنبش بشری که ارتباطش را با مقام ثبات و بقا از دست داده است. روش میشه دو هر جنبش میشه خوب کار کرد. منظور عرضم اینه که اگه میبینید مشهدتون به دلتون نمیچسبه، باید خودتون یه جور زندگی کنی که بیماری شتاب و تغییر و حرکت شما رو به مشهد نکشانه. رو راهی دیگه هست. میگن یکی خود غربی ها خوب متوجه شدن بد جوری داره دینت جوریه. یکی از نمایشنامه هایی که در خود آمریکا بازی شد عنوانش این بود که دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم. کل دنیا هم تو داره میره، بابا بس نگه دارید من پیاده بشم، من نمیخوام با شما بیام. مثلا اسم به اصطلاح نمایش نامه بود. میگه گرایش به مصرف، گرایش به مصرف کوتاه مدت حاصل جامعه شتاب زده است. می‌دونیم که ارتباط بین انسان و اشیا کوتاه شده است. یکی از مشکلاتی که در جهان معاصر هست اینه که شما می‌بینید که عجب این ساختمان شما، این سنگاش هیچ خراب هم نشده است. حالا بالاخره گول خوردی سنگش کردی. حالا هیچ دیوونه‌ای میاد تو تابستون زمستون در و دیواره خونه را شما دقت کردی؟ حالا این دیمونه ها ممکنه خودم هم باشم ها. ما بحث نقد تمدن که میکنیم خودمون بریم جواب که آقا بعد چرا ما نه، یه بحثی عرض کردم اون کتاب تکنولوژی عرض کرده تمدنی که اومد همه رو میگیره. حالا یه کسی رو حساب کن تو تابستون هوا گرم، مثلا بیا دور تا دور خونش سنج کنه که چی؟ تمام این گرما رو بگیره با پس بده. حالا شما اگر کاگل بود چی میدونید که کاگل اولا گرما رو نمیگیره، و بعدم پس نمیده چون نگرفته است. حالا شما صبح تا بعد از ظهر که سنگای خونمون آفتابا رو میگیره، بعد از ظهر تا ساعت 10 چه 10 شب چه کار میکنه میخواد پس بده، ما نمیدونیم که توی خونه زندگی کنیم. اینجوریه دیگه. تا هم که مشخصه است الحمدلله همه دونم فیزیک خوندیم، سیاه جنس سیاه رنگ سیاه همش گیره خواهد برم پس میده توی اتاق. بگذاریم حالا تو بحث مسکن مختصری شده بچه. اینجا یه نکته دقیقی هست. بیماری خوبیست، یه مریض یه وقت خوب ناله میکنه، یه دکتر میفهمه که آقا این نالش کجاست. مریضه ممکنه دوباره همون کارا بکنه و نگون به بچه مریضی خوب ناله میکنه. نه آقا، به بچه دکتری که میفهمه چرا این از کجا ناله میکنه. دکتری را باید از طریق وحی. گرایش به مصرف کوتاه مدت یعنی رابطه انسان شی کوتاه بشه. نمونه حالا تازه خونش سنگ کرده است، حالا بنگت خیلی وقت سنگ شده از خونه ما میخوایم برداریم آجر 3 سانتیش کنیم، دوست یعنی چی شد؟ از سنگا خراب شده است. این همونه که میگه آقا چی؟ آقا این کاسره خیلی وقت است داریم میخوایم عوضش کنیم، ملامینش کنیم. حالا بعد که ملامینش کرد چی؟ اصلا یعنی چی که ما این همه کاسه داشته باشیم ظرف یه بار مصرف؟ اشود مثلا در حین یه غذا هم یه بار دیگه همین ظرف وسط کار عوض کنی میکنه. مطمئن باش آینده همینطوره. یعنی بشری که به بیماری شتاب دوچار شد این شتابش رو در لباسش داره. یه بحثی هست امروز در آمریکا به نام لباس‌های کاغذی. اصلا چطور شد که لباس حالا کاغذی هم حتما نباید کاغذ برش باشه، لباسایی که یه بار فقط میشه پوشی. چرا؟ چون این نمیتونه دوبار بپوشه. چرا؟ برای دوبار پوشیدن یعنی روح در مقام ثبات باشه، این هیچ ثباتی نداره. پس بنابراین تمام چیزها را تغییر شونده میخواه چون با عالم ثبات ارتباط نداره. این همونه که نمیتونه بره. نمونهش این که شما میبینین نمیتونه توی روستایی 2 روز 3 روز بشینه یه گوشه خوب تحمل کنه، چون این جنسش جنس پریشانی و شتاب و تغییر شده است. عکس العمل اون عدم ارتباط با عالم ثبات و بارا شما در زندگیش میگیم. هرگز در طول تاریخ فاصله ها و مسافات تا به این اندازه بی اهمیت نبوده است. هرگز روابط انسان با مکان تا به این حد وسیع شکننده و موقت نبوده است. شما هیچی نمیتونید از با مکان ارتباط پیدا کنید، با طبیعت ارتباط حقیقی پیدا کنید. یکی از دانشمندان خیلی خوب اسلامیست به نام فریتیوف شوان، این یه تحقیق خیلی خوبی کرده است راجع به مذهب سرخپوستای آمریکا، مسلمان بسیار قوی هم هست. ایشون میگه که ما در ایشون معتقد است ادیان همه پایه‌هاشون مساوی هست، همون که ما میگیم لا نفرق بین احد من رسل. بعد میگه که خب در هر دینی یه پیامی رو بیشتر متدینینش میگیرن. بعد ایشون میگه که محس خوستا که وقت کتابش رو نوشت در کل کشورهای غربی تازه اهمیت مذهب سرخپوستا معلوم شد. جالبه که خود سرخپوستا و یکی از کتابایی که خیلی خوب میخونن برای شناخت مذهبشون کتاب آقای شوانه. مثل خود ما، این آقای شوان یک کتاب راجع به اسلام نوشته است، برای اروپایی هم نوشته است که اروپایی ها اسلام شما درست نمیشناسید. من خودم این کتاب رو خوندم، بسیار ازش استفاده کردم. و اینکه برای ما ننوشته، نوشته گفته خب شما مسلمانه که میدونید اسلامتون چقدر خوبه، ما اینا برای اروپایی ها مینویسیم. بعد ایشون میگه که مذهب سرخپوستا یکی از هنراش نیست که از طریق ارتباط صحیح با طبیعت الهامات الهی را خوب میگیره. کاری که مثلا ما با مکه میکنیم دیگه، ما اولیایمون میبلن چه کار میکردن؟ مثلا این زمخشریه بهش میگن جارو، 3 سال میرست در مکه فقط مقیم میشدن، چون ما معتقدیم در خود جنس مسجد الحرام دریچه‌ای به عالم غیب است. یه جوری دیدی در روایاتمون داریم ها، یعنی اصلا کسی که میره مسجد الحرام ناخودآگاه این مکان یک توانایی داره که شما را وصل به غیب میکنه. بزرگا مثلا محی الدین ابن عربی قطورترین و عظیمترین کتابش که میتونیم بگیم بعد از سخن معصوم از علامه طباطبایی، میفرماد بعد از سخن معصوم هیچ سخنی بالاتر از فرمایشات محی الدین ابن عربی در کتاب فتوحات المکیه نیست. اسمش میشه دیگه فتوحات المکیه، یعنی من در مکه این چیزا برام گشوده شد، یعنی در غیب ذهنم باز شد. کتاب بسیار قطوری است که در 4 جلد در منتشر شد. خب یکی از راه‌های ارتباط با عالم غیب مکان است، درست با مکان برخورد کردن، خردمندانه با مکان برخورد کردن. خب لازم نیست که روح در مقام ثبوت و پایداری باشه، برای اینکه روح در مقام عجله و تغییر نباشه یعنی بتونه با عالم غیب ارتباط پیدا کنه تا با مکان بتونه ارتباط صحیح پیدا کنه. حالا شما حساب کنید تمام این ارتباط خردمندانه در اثر شتاب از بین رفته است. حالا اونجا نتیجه میگیرین. به یکی از دوستان گفتم آقا سهم حالا هم ثواب داره پیاده بریم مکه. ما در روایت داریم به تعداد قدمهایی که در میزنید تا برسید مثلا کربلا برای اون حسنه می نویسن. یکی گفت آقا این عمال قدیم است، فعلا دیگه مد افتاده، ما همچه اعتقادی بالا ندیم. ما الان هنوز هم یعنی به شاید به همین دلایل یا به یه دلایلی دیگه که حالا در یه فرصتی باید بگیم نه آقا شما به اندازه قدمها دون همه حالا ثواب بدید. پس میخوام نتیجه بگیریم که خلاصه حالا که میتابه حالا چند که به تادی قدم حساب میشه، حالا درد سر ظاهرن پیش میاد. باشه شاید هم بگم که ما از مد افتاده، حالا یه بحثایی داریم که اینجور نیست ظاهرن. تحرک به معنای جدیدش مردم را چنان در همامیخته که ساختارهایی مثل همسایه، همشهری، ارتباط فامیلی همه از معنا افتادن. حالا شما هنوز الحمدلله مصیبت اونا رو ندارید. شما ببینید چیزی دیگه به نام همسایه، ما در روایاتمون داریم اینقدر همسایه مهمه که پیامبر فرمودن اینقدر خدا سفارش میکرد که من فکر کردم ارث میبره همسایه. خب الکو اصلا همسایه، همسایه ها دیگه همسایه نیستن دیگه. دیگه چی؟ همشهری، ارتباط فامیلی. میگه چیزی به نام تحرک، طرف اونقدر عجله داره که همسایه نمیشناسه، هم فامیل نمیشناسه، اصلا نداره سر فامیلش بره. حالا وقتیش چه کار میکنه؟ در سراب شتاب از بین میبره. حالا همین آدم اگه بتونه با عالم ثبات ارتباط پیدا کنه کلی وقت پیدا میکنه. جالب اینجاست که به قول آقای مهاتما گاندی کتاب بسیار خوبی داره به نام این از مذهب من، میگه که چه شده است که هر وقت این تمدن آثار خودش را به نام ماشین و لوکوموتیو در زندگی ما وارد کرد که ما زودتر به کارمون برسیم، وقت کمتری به وجود اومد برامون، وقت کمتر پیدا کردیم. ریشش را اینجا پیدا کردم. چی برای شما اومده است؟ ماشینی که زود به کارتون برسید یا شتاب بریدن از عالم ثبات؟ خب راست به ظاهرن آقا علی بنده بخوام برم خونمون 200 طول میکشه، خب ما برم 10 طول میکشه، شما نشه درست میبینی. اما این که چی اومد تو زندگی شما؟ فرهنگ شتاب اومد. اینا میخوان چطوری درمان کنید؟ یعنی روش کار کنیم انشاءالله نتیجه میگیم. میزان تغییر در زندگی هر قدر زیادتر شود، خطر آن که بیماری متعاقب آن شدیدتر شود زیاد است. اگر تعداد تغییرات، نکته را خوب دقت کنید، مثلا شاید بگم حرف کتاب همین یه نکته است، اگر تعداد تغییرات در مدت کوتاهی خیلی زیاد شود، ممکن است مکانیسم های مطابقت جسم انسان را در هم بشکند. منظور چیه؟ تو فقط ناله کرده است و هیچ درمان نکرده است. شما میدونید که اگر تغییر بیش از حد بشه، ما نمیتونیم تطابق کنیم، هول میشیم. حالا یه مثال ساده بزنیم. شما میای مثال کنیم مادر پیرزن من اومده است با هزار ماجرا خونه ما را یاد گرفته است. خب حالا کلی صدمه خود از خونه ای ما رو یاد گرفت. حالا دوباره دفعه بعد میاد میبینه آقا این خیابونه وسط اینا باز کردن. حالا دوباره منو فکر کنه دیگه این یه دفعه آخر است دیگه، حالا میخواد تا آخر عمرش خونه بچه‌ش یاد گیره که دیگه بیا خونه بچه‌ش. دوباره میگه کلی تلاش میکنه، دیگه میگه حالا بچه طوری بیا، میگه چی دیگه اینا مواظب باش از این بیا، میگه باشه ننه. دوباره یه هفته دیگه میاد میبینه دوباره یه کار دیگه کردن، اینجا رو بلوک گذاشتن، میگه عذرا برو. حالا نتیجه چی میشه؟ مثل دوم عمل میکنه، دیگه که قول میشه دیگه چی میگه؟ نه من دیگه یاد نمیگیرم. نمیش که شوک به تعبیر ما خودمون میگم قول شده است دیگه. این دیگه کی خونه ما رو یاد میگیره؟ هیچ وقت. حالا فقط خونه ما رو یاد میگیره یا نه از خودش مایوس میشه دیگه، این خودشه برای همیشه نسبت به این جهان ورشکسته میدونه. حالا ما میگیره خوی آقا میگن 80% کل نسل موجود آمریکا در این شوک هستن. یعنی برای همه میگه انان دونه دست کی داده؟ دست کسانی دادیم که اینها اسمشون هست تکنوکرات. اینا کاری ندارن نتیجه این کارشون چیه. اونا سرعت میخوان. سرعت برای چی؟ سرعت برای چی؟ برای اینکه به کجا برسن؟ جایی نمیخوان برسن، پس خود سرعت هم میخوان. ما هم سرعت هم میخوان. حالا بعد یه جمله ایشون داره، من این ازش میگیرم. یه وقت شما سرعت را برای اهداف مشخص مقدس میخواد، اون که شما را ضرر نمیزنه. شما تون بری خونتون، تون بری خونتون با یه ابزاری که فرهنگ شتاب براتون نیاره، ابزاری که ارتباطتون رو با عالم قدس و ثبات قطع نکنه، این که خطرناک نیست. اون خطرناکه که چی؟ جمله را میخونم. اگر تعداد تغییرات در مدت کوتاهی خیلی زیاد شود، ممکن است مکانیسمای مطابقت جسم، یعنی آن جسم که کافی نیست، روح هم همینطوره، مطابقت شما با شرایطتون به هم بخوره، انسان رو در هم میشکنه. اینه بهش میگن شوک، اینه بهش میگن چی؟ هول شدن. الانه حالا بعد انشاءالله میرسیم، کل جوان ما اگر ارتباطش با وحی قطع کنه، با این تمدن در یه همین آشفتگی به سر بره. و حالا نتیجه چیه؟ حالا چطوری عکس العمل نشون میدن؟ عکس العملش شکلای متفاوت داره. با تعمیق یافتن گزینش‌های کثیر، شخصی که درک روشنی از ارزش‌های خود نداشته باشه. خوب جمله رو دقت کنید، میگه اینو اما نمیدونه چیکار کنه. روز به روز درمانده تر میشود. ببینید شما امروز مشخصه، قدیما مثلا میگفتن آقا چی میخوای بری دانشگاه؟ چی دیگه یار، مثلا میری پزشکی، گرش دست دیگه، خب میری میخونی دیگه، میشی دکتر. حالا آقا تازه وقتی که رفتی دانشگاه، خب حالا پزشکی گرش دست دیگه، حالا انواع و اقسام که نداره، این طرف هم چی؟ دوست داره اشته دیگه بیشتر رو تموم شد.
حالا هر رشته‌ای بخوای بری 100 تا رشته تو اون رشته است. حالا کدوم ها برم؟ یکی از این دوستان میخوام تخصص حال دوستانی که به خصوص میرن پزشکی که بیچاره باید درشون خیلی میشه از همه دعا کرد برای اینا، چون این همه. حالا جالبه که میدونین که تخصص دست یه تخصص است، حالا بعد تخصص دست چپ کاملا از تخصص دست راست جداست، کاملا. یعنی کسی که متخصص دست راست است هیچ متخصص دست چپ نیست. حالا تو چی؟ تو ماهیچه‌هاش یا اعصابش، هر دوتاش جدا. یعنی متخصص عصب‌های دست راست، حالا اگه دوتا دست ما خواهی نکرده عصباش مختل بشه، باید پیش این دکتر بری برای عصب‌های دست راست، بعد پیش این یکی بری برای عصب‌های دست چپ. حالا چی کار بکنی؟ حالا توی چی؟ این بیچاره که میخواه بره تخصص بگیره، حالا کدوم؟ اولا تخصص اعصاب بگیرم، خب باشه، حالا اعصاب مغز بگیرم، اعصاب نمیدونم پا بگیرم. خدا ببین چه شلم شوروایی میشه. این بیچاره میخواد انتخاب بکنه، تمام انتخابا همینطور شده. حالا این جمله درسته، میگه کسی که درک روشنی از ارزشاش ندونه، ندونه میخواد چه کار کنه تو این دنیا، اون وقت کارش این باشه که همین کار دنیا رو یه وقت میگه من بنا دارم اصل کارم خداست، خدام که گم نمیشه، تغییرم نمیکنه، انواع و اقسام خدام نداره، خب تموم شد. حالا بچم هرچی بیش اومد بنا شد که آقا حالا میریم جلو. هرچی مقصد من این انتخابهای کثیر نیست که همینطور من این انتخاب کنم بینم این کهنه شده سال اونو باید انتخاب کنم. من یک انتخاب بر این دارم، بقیهش هم هرچی بیش اومد. این جوان نجات پیدا، این جوان آشفته نمیشه، این در یک خمودگی وحشتناکی که امروز جوان نسل غربی درش افتاده است دوچار نمیشه. و برای انتخابهای دنیایی اونقدر اهمیت قائل نیست که کسرتش بیچارش کنه، از طرفی هم خودش اسیر این همه انتخابات نمیکنه. تو اون بحثش جداست. شتاب، خوب جمله است، شتاب قدرت فرد را برای تصمیم گیری های معقول جهت سرنوشت خیش در هم میشکنه. وقتی من این جمله را دیدم و نوشتم بلند شدم از سر میزم، دیگه طاقت نیاوردم، چون این جمله خبر از یه مرگ مسلمه. با جمله یه خیلی جمله، یعنی اینقدر جمله را دیدم قصه خوردم برای جوانهای روی زمین که دیگه طاقت نیاوردم که ادامه بدم بحث را. دوباره میخونم جمله را. میگه شتاب قدرت فرد را، شتاب و تغییر دیگه، همیشه این دو تا رو با هم بگید، تغییر، تغییر یعنی هر لحظه جدید است دیگه، حادثه ها هر لحظه این دنیا برای تو جدید است. شتاب و تغییر قدرت فرد را برای تصمیم گیری های معقول جهت سرنوشت خیش در هم میشکنه. شما میخوای فردا چی بشی؟ هر چی میخوای بشی تصمیم بگیری، پس فردا معلومه که یه جور دیگه باید بشی. شما نمیدونید چه بلایی، گاهی جوانای ما تحلیل از مصیبت خودشون ندارن. هنره که آدم بدونه که چه مصیبتی گرفتارش شده است. حالا لااقل این آدم بدونه. من اصلا این که از بحثای عزیزان بخونم گفتم حداقل نبینست که یه تحلیلی دارن که آقا در چه مصیبتی هستن، لااقل بدونن درمانش یه درمان اساسی است، قدر مقام وحی و معراج شاید روشن بشه. ما با افزودن شتاب، خوب دقت کن به این جمله، خوب جمله ایه، ما با افزودن شتاب بیان که بیندیشیم با صبوری و خردمندی و تعادل محیط بازی میکنیم. خب بعد به آقای تافلر بگم آقای تافلر تو که اینقدر میدونی که شتاب بیچاره میکنه، چرا طرحت که میدی طرح شتاب هست؟ عجیبه. بعد که طرح میده هر چه طرح میده طرح شتاب هست. میگه که با شما دارین با صبوری و خردمندی و تعادل محیط بازی میکنی، میلیونها انسان را به شوک آینده محکوم میکنی. یعنی همواره آینده نگرانه. مادر بنده چی؟ دیگه برای همیشه امیدش از این که بیاد خونه قطع شد. میگن چی؟ برای همیشه محکوم شد که دیگه فایده نداره، من دیگه خونه پسرم را نمیجورم. حالا حساب کن یه جوون میرسه به این که دیگه فایده نداره، من آینده را نمیتونم کنترل کنم، چند درصد حل اینجور شدم؟ دقت کن، میگه دیگه فایده نداره، نه فقط جوان بیکارا، جوان کارمند، نه کارمند، معلم، نمیدونم بقال، همواره به قول یه جمله میگه اون چه که دیروز حقیقت بود امروز اسطوره شده است. اصلا اون چه که دیروز ما پاش وایسادیم و میخواستیم باش زندگی کنیم، امروز اصلا قصه شد، از صحنه رفت بیرون. حالا من با چی زندگی کنم دیگه؟ هیچی ندارم. حالا آدم را ببین، حالا مصیبت خدا را ازش بگی، مردم جهان نمیدونن چه ضربه ای خوردن با بی خدایی و نفهمیدن دین که معراج ندارد همان دین بی خداست. البته تو اروپا دین هست، اما نه دین معراج دار، دین پوپری، دینی که میگه آقا حالا میرسیم، میگه دینی که آقا خوبه با این مسائل اخلاقی و دینی یا عبادت اینا خوش باش، چرا هم تو خوبه. از کردم بعدن که میرسیم میبینیم چه دینیست این، دینی که گفتن دین آخر الزمان آدم را نجات میده. امروز که نمیرسیم تمام کنیم بحث را، حالا توریز من یه جمله دیگه میخوانم بقیهش برای ما اینه برای بعد. یه جمله حالا خوبی داره اینجا، میگه که چرا، خوب دقت کنید اینجا نتیجه خوبی هم میگیم، چرا امروز برنامه های رفاهی به جای آن که به افراد کمک کند اغلب با شکست مواجه میشن. چرا این همه برنامه های خیرخواهانه به این سرعت، چون جمله خودش از من میخونم، به این سرعت گندشان بالا میآید و تأثیرات جانبیشان نتایج اولیشان را برباد میدهد؟ چرا به رغم این همه کوشش سیستم از کنترل خارج میشود؟ میگه چی تو جنس هر برنامه نمیزیم نتجه اکس میده. میگه چرا ما اینجور شده؟ حالا شروع کرده سالا دعواده آقا هیئت حاکمه آمریکا، برنامه ریز آمریکا، چرا اینجوری؟ حالا خودش طرحش رو نگاه کن. مشکل این نیست که ما کم برنامه ریزی میکنیم، عجیب هم هست این حرفا، چون این که آمریکا قهرمان برنامه ریزی است. این که ما 5 ساله با این آمریزه، اونا برنامه 50 ساله دارن، برنامه های 50 ساله پشت 50 ساله. میگه آقا ما هیچ کم برنامه نداریم، بلکه خیلی بد برنامه ریزی کنیم. خب حالا چطوری بریزیم؟ نمیدونه چی بگه. مشکلش ما میدونیم کجاست. بخشی از مشکل را باید در مقدمات جستجو کرد که در برنامه ریزی ما نهفته است. یعنی حالا آقای تافلر بازم چیکار؟ حالا مقدمات چیکار کنیم؟ خب همین کاری که قبلا میکردی هم میکنید. اوکی، پس حالا دوباره برمیگم به اولش، میگه چرا ما هر کاری میکنیم نتیجه نمیدیم؟ چرا؟ میشه که شما به مقام ثبات با بعد ثابت خودتان وصل نشید و اسیر شتاب نشید؟ خب و اگر اسیر شتاب میشید، خب همینه دیگه، خود شتاب بیشتری میاره. حالا شتاب اگه شتاب بیشتره چی میشه؟ انسان را در یک ویرانی شخصیت میکشونه. پس این شد تا اینجا که آدم ها باید یه کاری کرد معراجی بود. برای همین هم گفت عبد ما را به معراج بردیم، یعنی همه این راه را باید برن، اما ما از طریق شریعت، یعنی ما باید از طریق شریعت به یه مقام ثبات عزیزان وصل بشیم تا از این آشفتگی و شتاب نجات پیدا کنیم. نسأل که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.